اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلان کرد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته است که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. او افزود:
بعد از تاریخ نشر این اعلامیه، خدمات قنسولی از سوی نمایندگی های افغانستان در لندن، بلژیم، برلین، بون، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، هلند، سویدن، نروژ، کانادا و استرالیا مانند وثائق، تصادیق، برگه عدم مسئولیت، صدور پاسپورت، استیکر تمدید پاسپورت، استیکر ویزا و خدمات دیگر برای مرکز و نهادهای مربوط دیگر قابل پذیرش نیست.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلماتان نظام جمهوری مخلوب به وظایف خود ادامه میدن و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون طفل را به خطر مواجه ساخته است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی های المپیک مقابل عریفش از اتریش مغلوب و از بازی های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت که در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش های جودو، دوش شنا و بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برنده شد، امروز در مجلس یا پارلمان کشور ادای سوگند می کند. یک هیئتی از حکومت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها به این مراسم دعوت شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه آقای پزشکیان را رسما به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تایید کرد. مسعود پزشکیان که جراح قلب و 69 سال است، از اصلاح طلبان میان رو پنداشته می شود و توانست که در انتخابات اخیر نامزد تندرو سعید جلیلی را شکست دهد. صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجاد الشمس که مورد حمله قرار گرفت، گفت که حکومت اسرائیل این حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت. داشته های این برنامه: اعتراض های صرافان هرات به دنبال بسته شدن دکان های صرافیشان. آنها بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز انتقاد دارند. یکی از صرافان:
جواز 65 لک روپیه، یکی جواز مای 2 لک روپیه هم مصرف داره 67 لک روپیه. میتونه برادرانی هم 66 لک روپیه 600 لک روپیه هم مگر تو موجودی دیشته بشه؟ از کجا باشه برادر؟
برگشت فلسطینیان به خانه های ویران شده ایشان در خان یونس، این را در گزارش بین‌المللی خواهید شنید.
سرگاه های ما یک کمی
نگرانی مجلس نمایندگان امریکا به خاطر فرار زندانیان از بگرام و پیوستن آنها با گروه تندرو داعش در افغانستان. مردم در سر پل می گویند که طالبان باید به خدمات اجتماعی در ولایت توجه کند تا جمع‌آوری عشر و زکات.
سرگاه های ما یک کمی معیاری شود، پخته شود، دیگه کلینیک های درست شود، در اینجا مکاتب و چیزهای ما فعالتر شود.
در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه با فرشته نگاه با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. شماری از صرافان در ولایت هرات در پی بسته شدن دکانهایشان دست به اعتراض زدند. آنان بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز صرافی انتقاد داشته و آن را هنگفت می دانند. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش داریم که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
یکی از صرافان اعتراض کننده در ولایت هرات است. ده ها صراف به روز سه‌شنبه 30 جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده، گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاست. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان نزدیک به 3 روز گذشته دکانهای صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است. پیش از این هم ویدیوهایی از مارکت خراسان ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکانهای این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند. شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان زیاد از حد توان بسیاری از آنان است. دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنها در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند. آنان می‌گویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاست.
کسایی که خواسته باشه صرافی کنه مجبور است معیارات تعیین شده را پوره کنه. اگر نتونه معیارات پوره کنه واقعاً نمیتونه صرافی کنه.
تقریبا به همین محدودی خراسان مارکت و حومی خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکان ها ادامه داره. ممکن هست تقریبا بین 500-600 تا دکان بسته بشه.
نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در مورد اینکه برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه های از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات پرسیدیم. او میگوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی 6 میلیون افغانی است و استیتمنت بانکی 500 هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوع مبلغ 200 هزار افغانی هزینه تضمین جواز صرافی بود و استیتمنت بانکی ضرورت نبود. او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی ها سوی حکومت طالبان خوانده، گفت که حکومت طالبان تاکنون حدود 300 دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان های صرافانی که جواز و یا نمایندگی خدمات پولی ندارند ادامه دارد. سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
هم تکس جواز از این 200 هزار افغانی بود که حالی 6 میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف میشه که او با افغانستان بانک تو را امانت گذاشته میشه در قبال جواز و این سر استمند که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شده و صرف برای یک بار.
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبهشان همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیمش در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار میکردند بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اتحادیه صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوری پیشین 430 صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع شده از سوی حکومت طالبان با نمایندگی های ولایات در هرات حدود 200 صرافی جواز فعالیت اخذ کردند.
اکنون آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی را ساعت قبل با خود داشتیم و با او مصاحبه ای را انجام دادیم. از او نخست پرسیدیم که چی فکر میکند که این خواست حکومت طالبان از صرافان تا چه حد عادلانه است. او گفت
در اقتصاد یک چیز به نام هارمونی یاد میکنند. هارمونی به این معنی است که وضع مالیات ها و تضمینات و قیمت جوازنامه و یا متناسب با رشد اقتصادی کشور هاست و متناسب با توانایی متشبسین است. این 67 لک افغانی اگر تضمین گرفته شوه این معادل 100 هزار دلار است. یک کسی که 100 هزار دلار داره او دیگه چیز را داره که برای صرافی کنه و تمام روز از صبح از 4 بجی صبح بعد از نماز بره تا شام بشینم. این به طرف مونوپولی و به طرف انحصار میکشانه. کسانی که به این دست یک چند نفر آدم های پیسدار صرافی و خدمات پولی منحصر میشه. و کسایی که متشبسین متوسط هستن و متشبسین کوچک هستن و از بین میره، در حالی که وظیفه دولت ها حمایت از سیمی یا تشبسات کوچک و متوسط است و مالیات ها باید و همچنان تضمینات باید متناسب با سرمایه و توان مالی تنظیم شود، نه یک چیز آفاقی و بدون ارتباط با واقعیت محول.
شما در جریان هستین که وضع اقتصاد در افغانستان در یک بحران است و فقر روز به روز اضافه شده میره. چی گونه طالبا امی تصمیم من گرفتن؟
او این سوال به خود زاراجی میشه، اما ما بر شما عرض میکنم که در نبود بانکای میاری که خدمات پولی انجام بتن، همیال پول بر تامین حوایج واردات و همچنان پولهای حاصل صادرات ما توسط می صرافی ها که خدمات پولی است ای انتقال داده میشه. اگر این صرافی ها از کار برفته امی نظام تجارت واردات و صادرات افغانستان مختل میشه. ولد پالی از این شما خبر دارن که معیشت مردم بسیار نازل است، مردم بسیار محتاج هستن و خوشبختانه در 51 کشور دنیا شهروندان افغانستان دارای تشبسات و دارای فعالیت اقتصادی هستن و اینا به هموطنان خود و به خانواده خود مخصوصا همیشه کمک منظم میکنن. همین کمک از طریق همین مؤسسات خدمات پولی انجام میشه. اگر این مؤسسات خدمات پولی صدمه ببینن محدود شوه یا مثلا دچار تشنج شوه و از دوام کار خود صرف نظر کنن، نه تنها به جریان پول صدمه وارد میشن، در کلی از این برای معیشت عمومی مردم صدمه میرسه و فقر بیشتر میشه، نارضایتی زیادتر خواهد شد.
حال بحران چی پیش بینی میکنین؟ چی از طرف حکومت و چی از طرف صرافان؟
خب این موضوع به ارتباط با وضعیت عمومی اقتصاد مملکت نیست، چون اداری موجود متکی به منابع داخلی است و اقتصاد ریاضتی داره که باید حتما مالیات را بالا ببره، محصول گمرک بالا ببره، ولی که اثرات از او بالای جامعه چی است؟ به خاطر از اینکه اینا از گرفتن کمک های بین المللی مستقیما محروم هستن رسما و دیگه قرضه گرفته نمیتونن از مؤسسات بزرگ مالی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی. و هیچ وقت افغانستان در این حالت قرار نداشته که هیچ مؤسسه بین المللی به او کمک نکنه، از جمله سازمان ملل متحد.
آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مایکل مککال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران جنگجوی داعش که از زندان فرار کردن اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک میکنند. او این اظهارات را در مصاحبه با شبکه سی بی سی مطرح کرده که بخشهایی از آن را شب گذشته در صفحه اکس خود منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افزایش توان عملیاتی گروه داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام فرار کردند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان مستقر شدند. او افزوده که این جنگجویان اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CBC مطرح کرده که بخش‌های از آن را شب گذشته 29 جولای در صفحه اکس خود منتشر کرده است. او گفت
ما شاهد سقوط حکومت پیشین افغانستان بودیم و هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام خارج شدند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان جا به جا شدند. سپس مسیر کشورهای منطقه را دنبال کردند و از طریق مکزیکو به ایالات متحده رسیدند. ما بارها نگرانی های خود را در این مورد مطرح کردیم، اما اخیراً FBI 8 عضو داعش را دستگیر کرده است. سوال این است که چه تعداد دیگر در ایالات متحده هستند؟
مایکل مک‌کال عضو جمهوری خواه منتقد سرسخت دولت بایدن است که تصمیمات او را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که بایدن از این تصمیم دفاع کرده و آن را درست می‌داند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در تاریخ 11 ماه جون سال روان، 8 نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام عضویت در داعش در نیویورک و لس آنجلس بازداشت شدند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در ماه حمل امسال نیز نگرانی‌های خود را درباره افزایش توان عملیاتی داعش خارج از افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای آمریکا و اروپا است. نگرانی‌ها در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدیدات احتمالی این گروه در دیگر کشورها پیش از این نیز وجود داشته است. در ماه اپریل امسال فرانک مک‌کنزی، قمندان پیشین قمندانی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با ABC نیوز درباره آمادگی داعش برای حملات به آمریکا و دیگر کشورها هشدار داده بود و گفته بود که این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تقویت شده است. پیش از این در تاریخ 4 می امسال اینستیتوت صلح آمریکا گزارش درباره افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منتشر کرده بود. با این حال طالبان بارها از سرکوب اعضای داعش در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که در یک اقدام تازه وزارت امور خارجه آمریکا برای نابود کردن شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش جایزه برزش 10 میلیون دلار تعیین کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از تولات بین‌المللی. هزاران فلسطینی امروز پس از پایان حمله نیروهای اسرائیلی به خانه‌های خود در ویرانهای شهر جنوبی خان یونس برگشتند. تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه که از چندین ماه ادامه دارد هنوز بی‌نتیجه مانده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران فلسطینی روز سه‌شنبه پس از پایان حمله یک هفته‌ای نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس که هدف آن جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های مسلح حماس اعلان شده بود، به خانه‌های خود در ویرانه‌های این شهر در جنوب نوار غزه برگشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گزارش ها می رساند که فلسطینی ها بعد از عقب نشینی سربازان اسرائیلی پیاده یا توسط گاری ها با وسایل خود به خانه های خود برگشتند. اکثریت خانه ها در این شهر ویران شده است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی گورستان بزرگ به نام بنی سهیلا و سرک ها و خانه های محول آن را در خان یونس توسط بیلدوزرها ویران کردند. اکثر باشندگان این منطقه گفتند که چندین بار از خانه های خود آواره شدند. اردوی اسرائیل اعلان کرد که در این عملیات بیش از 150 تن از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند، تونل های انتقال اسلحه تخریب شد و یک مقدار اسلحه و مهمات به دست آمد. آنسو منابع صحی در غزه گفتند که بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی اجساد 42 تن از فلسطینیان را در شرق خان یونس دریافت کردند. اداره خدمات عاجل غزه گفت که تلاش برای دریافت 200 تن دیگر که هنوز هم ناپدیدن جریان دارد. تلاش های برقراری آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه به این سو از جانب میانجیگران بین المللی ادامه دارد هنوز نتیجه نداده است. روز دوشنبه اسرائیل و حماس یک بار دیگر همدیگر را به ایجاد موانعی در برابر این تلاش ها متهم کردند. حماس خواستار آتش بس است که جنگ در نوار غزه را خاتمه بخشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نزاع با حماس تنها در صورت شکست و تفکیک این گروه حل شدنی است. طرفین درباره چگونگی تنفیذ آتش بس نیز اختلاف نظر دارند. مسئولان اداره خدمات صحی در غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در عملیات نیروهای اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته در نوار غزه آغاز شد 39400 فلسطینی کشته و بیش از 90000 دیگر زخمی شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و گروه‌های فلسطینی دیگر به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند. طبق ارقام اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان و خانواده هایشان در 5 کشور جنوب آسیا میگوید که باران های سنگین، تند بادها و سرازیر شدن سیلاب ها 6 میلیون کودک را با خطر مواجه کرده است. در این حال استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری وضعیت کودکان در جنوب آسیا را نگران کننده خوانده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که باران، طوفان و جاری شدن سیلاب ها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. این صندوق روز دوشنبه 29 جولای با نشر یک گزارش در وبسایت خود گفته که سیلاب ها در افغانستان، هند، بنگلادش، نیپال و پاکستان بر علاوه از بین بردن سرپناه کودکان، مکتب های آنان را نیز ویران کرده است. یونیسف در این گزارش گفته که به 9.3 میلیون دلار کمک برای حمایت از آمادگی اضطراری کودکان در سراسر منطقه نیاز است. در ادامه این گزارش آمده که بی سرپناهی و آوارگی کودکان را در معرض سوء استفاده و قاچاق قرار می دهد. در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نقل از یونیسف گفت که وضعیت کودکان در جنوب آسیا نگران کننده است. آقای دوجاریک افزود
یونیسف در همه این کشورها حضور دارد و با دولت‌ها و شرکای خود برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب دیده همکاری می کند. برخی از کمک های را شده شامل توزیع پشخانه، خیمه و وسایل ضروری بوده است. یونیسف از جامعه بین المللی درخواست 9.3 میلیون دلار کمک مالی کرده است تا برنامه های آمادگی اضطراری در برابر تغییرات اقلیمی را برای کودکان در این منطقه حمایت کند.
یونیسف در مورد آمار خسارات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان و ولایت غربی افغانستان گفته که این سیلاب‌ها جان 58 تن را گرفته و 1900 خانواده را متاثر ساخته است. در این گزارش آمده که سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات جانی به دلیل کمبود آب پاک، سلامت کودکان را تهدید می‌کند و خطر بیماری‌ها مانند اسهال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که برخی از سیلاب‌زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر کودکانشان به دلیل نبود آب پاک، کلینیک و مرکز درمانی آسیب دیدند. خیال زمان باشنده ولایت نینگرهار که یک دخترش را در نتیجه طوفان و سیلاب از دست داده به رادیو آزادی میگوید که پس از طوفان ها در نینگرهار کودک دیگرش دچار ترس شده است.
دختر 7 ساله هم شهید شد و دختر 8.5 ساله هم زخمی است. پس از آن که روزهای طوفانی سپری شد، حالا هر زمان که باران و طوفان می شود و یا آسمان ابری می شود، او بسیار می ترسد.
عبدالمجید از ولایت بغلان برادی آزادی می گوید که سیلاب های اخیر جان یک کودکش را گرفته است و یک کودکش با فشارهای روحی روبرو شده است.
که با شهید است از خانواده در تطیر در گرسیدن سیلاب، یکی فرزندم است، یکی مادرم، یکی قدرم است. مشکلات های دار از هر نیگاهی، از نیگاهی روانی، از نیگاهی اقتصادی، یک بطوری از خورده رسان، یک مشکلات های از این بیادی اما سایتیگی یا مثلا کام کن دیگه داد کاری صدا ریخت میکنم بخاطر اینکه اینا کسی دکتر را رفته بودم که کلیه که مشکل نداره بخاطر اینکه نهانی دیاب یا دوزی تبو تغلق گیرم.
این گزارش در حال منتشر می شود که بیش از این نیز سازمان های مختلف از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس آمار سازمان حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن، سیلاب های ماه سرطان در ننگرهار 1500 کودک را بی خانمان کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است. از آغاز سال روان خورشیدی بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان، غور، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد باران، طوفان و سیلاب‌های شدید بود که صدها خانواده را متاثر ساخت و تلفات جانی و مالی نیز بر جا گذاشت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مردم در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که از خدمات اولیه زندگی مانند مراکز صحی، مکتب، سرک و سیستم های مخابراتی محرومند. به گفته آنها ولسوالیشان یکی از مناطق دورافتاده است و مردم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند. اما در این حال یک مقام محلی طالبان در سرپل بر جمع‌آوری عشر و زکات از مردم بلخ تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
علی رضا یکی از ساکنان مرکز ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل با نگرانی از طالبان میخواهد که به جای تمرکز بر جمع‌آوری عشر و زکات بهتر است به مشکلات ابتدایی و ضروری مردم بلخاب توجه کنند. عشر به معنای یک دهم از محصول زراعتی است، در حالی که زکات نوع مالیات بر ثروت محسوب می شود که معمولاً از صاحبان دارایی و مالداران دریافت می شود. او به این باور است که نیازهای اساسی همچون ساخت سرک، تأمین خدمات صحی و افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. علی رضا برادی وازادی گفت:
دیگر خواسته ها معمی هست که ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرگاه‌های ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک های درست شوه در اینجا. و اینی هم خواسته های ما هست که مکاتب و چیزهای ما فعالتر شوه.
سخنان علیرضا باستابی از صدای مردم فقیر و زراعت پیشه در بلخاب است که در آرزوی زندگی بهتر هستند. اما محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی سابق حکومت طالبان در سرپل، هفته گذشته طی یک سفر کاری به ولسوالی بلخاب به مامورین تحت ادارش هدایت داد که هرچی عاجل عشر و زکات حاصلات زمین‌های دیقانان بلخاب را جمع‌آوری کنند. پس از این سفر، عبدالرحمن اکه به حیث قماندان لوای دوم قلوردوی 209 الفت شمال تعیین شد. در تعیینات جدید حکومت طالبان، مولوی ظریف مظفر به عنوان والی سرپل منصوب شده است. محمد عیسی، یک بزرگ قومی بلخاب، در حضور عبدالرحمن اکه و جمعی از مردم بلخاب گفت:
بنابراین خواهش می‌کنم یگانه
او افزود که سالهاست خرابی سرکهای بلخاب مردم را با مشکلات فراوان مواجه کرده و باعث بروز حوادث ترافیکی شده است. پیش از این باشندگان برخی ولسوالی‌های ولایات شمال کشور از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان انتقاد کرده بودند. طرح جمع‌آوری عشر و زکات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیدبان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مردم این کشور میان ظلم طالبان و قحطی گرفتار شدند. این نهاد در بخشی از گزارش خود نوشت: بیش از نیمی از جمعیت افغانستان حتی غذا برای خوردن ندارند. سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021 اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. پس از تسلط طالبان، این گروه علاوه بر سایر مالیات‌های سنگین شروع به جمع‌آوری عشر و زکات کرده و دهقانان و باغداران را موظف نموده تا محصولات خود را در زمان معین به مسئولین محلی بپردازند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که در سال 2022 منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته سالهای سال در مناطق تحت کنترلشان از دهقانان محلی عشر می‌گرفتند و همچنان از دکانداران، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی پول جمع‌آوری می‌کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که از این پول‌ها برای عرضه خدمات نه، بلکه برای پیشبرد جنگ استفاده می‌کردند. حال هم بسیاری از مردم محل می‌گویند که از عرضه خدمات اساسی چندان خبری نیست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت